Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Arzım bu huzuratım der husus ویژگی های یک مدیر تربیتی و فردی و بزرگواری که بخواد یک مجموعه تربیتی رو اداره بکنه، تمشیت بکنه، پیش ببره. به نظرم میاد بحثایی رو از قبل مطرح کردیم، ولیکن چند تا نکته رو هم خدمتتون تیتروار عرض میکنم که مهمن. نحوه ذکر مباحثم هم به صورت لزوماً ترتیب و توالی نیست. مباحث میتونن تقدیم و تأخیر بشن به حسب اهمیت. اینها رو خدمتتون ذکر نمیکنم، بعضی که ممکنه مهمتر باشن بعدن ذکر. و به صورت کلاسی و تقسیم بندی شده هم ذکر نمیکنم که بگم نسبت مثلا به فلان فکر، نسبت به مخاطب، نسبت به محیط. تقسیم بندی های متعارف کلاسی رو هم اینجا مد نظرم نیست که داشته باشم خدمتتون. به صورت نکات پشت سر هم دیگه نکاتی رو عرض می کنم، می شود تقسیم بندی ها و عناوین مختلفی به این نکات داد. یک، بحث نظام فکری و داشتن مبنا و صاحب مبنا بودنه. یک مدیر تربیتی در یک مجموعه می بایستی یک اندیشه مبنایی رو برای خودش اتخاذ کرده باشه، باور داشته باشه، اعتقاد داشته باشه به اون اندیشه مبنایی و بر اساس اون اندیشه مبنا مشی امور خودش و مجموعهش رو بر اون مدار قرار بده و فصل الخطابش اون اندیشه مبنایی باشه. لذا اندیشه امامین انقلاب اسلامی به معنای واقعی کلمه، نه به صورت شعاری، به معنای تعمق در اندیشه امامین انقلاب. به جهت اینکه امامین انقلاب و اساتیدی که امامین انقلاب از اون اساتید به شدت متأثرن و خودشون رو به یک نحوی وامدار و مدیون اون اساتید میدونن و همچنین نسبت به شاگردان امامین انقلاب و اون شاگردانی که واقعا از طرف امامین انقلاب مورد تأییدن و مؤیدن. این اندیشه از این بابت که یک مدرسه است، یک مکتبه، و اون چیزی رو که خود این بزرگواران به عنوان مدرسه و مکتب ارائه می کنند، بهره‌گیری از اون چارچوب اندیشه ای، این فوق العاده مهمه. لذا وقتی ما می خواهیم بر مبنای اندیشه امامین انقلاب سیر بکنیم، به طور طبیعی می بایستی فکر امام، فکر آقا رو در خصوص تحلیلشون و تعریفشون از انسان، حقیقت انسان، حقیقت هستی، حقیقت این عالم، حقیقت جامعه، حقیقت حاکمیت و مسائلی از این قبیل رو بر این مدار و بر این اساس و با شناخت عمیق از این اندیشه و اعمال این اندیشه در مجموعه، که حالا راهش، روشش، شیوهش، مکانیسم تحصیل این اندیشه به چه نحوه، اون یه بحث دیگریه. نکته دوم، بحث سیرورت و مراحل تربیت رو حد الامکان طی کرده باشه، یعنی تحت نظر یک مربی و یک برنامه ای رشد کرده باشه. یک فردی که خودش به صورت خودرو و تقریبا بدون ضابطه خاصی رشد کرده باشه، خیلی صعوبت داره که بتونه یک مجموعه ای رو به نحو درست و سالمی پیش ببره و تمشیت بکنه. این که سیرورت و تربیت او تحت یک نظام درست تربیتی و یک فکر و اندیشه درست تربیتی و تحت یک مربی و تحت یک برنامه بوده باشه، این بسیار مهمه. نکته سوم، بحث تخصص، قبرویت در یک مرحله ای یا در یک بعدی از ابعاد تربیت کسب کرده باشه. این که مثلا نسبت به یک سن خاصی تخصص داره یا قبرویت داره، یا نسبت به یک موضوع خاصی، مثلا در موضوع معرفت، در موضوع اخلاق، در موضوعات مختلف یک نحوه قبرویتی داره، و نسبت به این که مثلا در یک مقطع سنی یک تعمق فوق العاده ای داشته باشه. لذا خبرویت و تخصص یا در تمامی ابعاد تربیت که این عمل مطلوبه، یا حداقل در یک مقطعی و در یک قطعه ای از تربیت این تخصص و خبرویت رو داشته باشه. نکته چهارم، توانایی کادرسازی، کادریابی و جماعت سازی رو داشته باشه. اینکه اولا بهترین حالت اینه که او کادرساز باشه، و بتونه یک افرادی رو از یک مرحله متعارف و بالقوه اونها رو به فعلیت برسونه و اونها رو به یک تراز کادر مطلوب برسونه. این خیلی مطلوبه. یک بحث دیگر این که کادریابی بلد باشه، یعنی حتی اگر میخواد راه‌های میانبری رو طی بکنه و در این حال اینکه داره مسیر کادرسازی رو طی میکنه، به طور طبیعی انسانهایی که آدمای قوی و توانمندی هستن اقدام به مسئله کادریابی میکنن و بحث جماعت سازی رو جدی دنبال میکنن. این کادرشون رو که ساختن یا کادری که شناسایی کردن و کشف کردن و اینها رو به دور هم دیگه جمع کردن، اینها رو به یک جماعت تبدیل میکنن. جماعتی که هم فکره، جماعتی که هم رفتاره، جماعتی که به لحاظ اقدام و عمل هم جهت با هم دیگه عمل میکنه. نکته پنجم، بحث قدرت طرح‌ریزی و تولید نقشه راه برای کادر و برای متربیانی که در مجموعه هستند. هم منطق طرح‌ریزی و نقشه‌ریزی، هم منظومه به نحوی که از نقطه شروع و بدء عمل تا انتها، هم برای متربیان و هم برای اون کادری که میخوان این متربیان رو و اون کادری که میخوان تمشیت بکنن کار رو. لذا قدرت طرح‌ریزی، ایده پردازی، تولید نظریه، تولید روش، تولید شیوه، یا اینکه تجزیه و تحلیل و ترکیب و ادغام و پردازش کردن مطالب از ایده های استخراجی از اون کادر و مجموعه ها و ضرب و تقسیم کردن اینها و تولید ایده ها و نظریات جدید، این هم یه مسئله مهمیه. نکته ششم، موضوع ظروف تربیت و قابلیت های این ظروف رو شناختن. طبیعتا یک مدیر و یک مربی خوب یک مجموعه میبایستی اون ظرف تربیتی رو که مستقیما میخواد در اون ظرف فعل و عملیات تربیتی خودش رو انجام بده کاملا مسلط به ابعاد اون ظرف باشه، یا اینکه اون ظروف مکملی رو که میخواد از اون ظروف معین، ظروف مکمل، ظروف مرتبط استفاده بکنه برای تمشیت امر تربیتش، هر کدوم از اون ظروف رو دقیق بشناسه، شأن اون ظرف، منزلت اون ظرف، حقیقت اون ظرف، فلسفه اون ظرف، کارکردهای اون ظرف، اثر بخشیهای اون ظرف، الزامات، رعایت هایی که میبایست نسبت به اون ظرف بشه و امثال این موارد. مثلا نسبت به مسجد همه این ابعاد رو میبایست نسبت بهش شناخت پیدا کنه، نسبت به مدرسه همه این ابعاد رو که عرض کردم، نسبت به ظرف خانواده همینطور میبایست ابعاد این مسئله رو بشناسه، نسبت به اماکن اردویی که میخواد اردوهای کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت برگزار بکنه میبایست بشناسه. اینکه اگر بخواد از ظروف عمومی، از پارک ها، میادین، از کوچه، بازار چطور استفاده بکنه و چه نحوه اینها میتونن رفت و برگشتی مؤثر واقع بشن بر کارش میبایست بشناسه. یا مثلا ظرفیت های دینی و مذهبی، امثال امامزاده ها، اماکن مذهبی، زیارتگاه ها، مزار شهدا، امثال این ظروفی که میشود از اینها برای تمشیت امور تربیتی استفاده کرد. نکته هفتم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع او رو از مبانی خارج نمی‌کنه. اگر مثلا او به صورت حلقه، به صورت شبکه، به صورت کلاس، به صورت اردو، به صورت عملیات جهادی، به صورت یک کار هنری، به صورت کار ورزشی، تیم، غیر و ذالک، هر چی درست می‌کنه، هر مدل ظرفی، هر مدل روشی، هر مدل شیوه‌ای رو که اعمال می‌کنه، او مراقب این معناست که دال مرکزی او تربیته. این دال مرکزی نمیبایستی به جهت شرایطی که بعضن حاکمه بر بعضی از روشها، شیوهها و ظرفها و مدلهای کاری، میشود از همه این مثالهایی رو که عرض کردم خدمتون، اون دال مرکزی تربیت رو حفظ کرد و با اون دال مرکزی تربیت جلو رفت. ولیکن بعضی از این مواردی که عرض کردیم میتواند یه شتابی برای موضوع تربیت ایجاد کنند، بعضیاش کنترند و بعضیش آثار و ثمرات و یا بعضن تبعات خاص خودشون رو دارن که از مبانی نمیبایستی خارج بشه. نکته هشتم، بحث قدرت تشخیص منابع و محتوای لازم در چارچوب اون مبنایی که اتخاذ شده. اینکه کتب منبع رو و اون منابع وسیق رو از کتاب و سنت که مثلا بدونه که منابع اصلیش کتاب و سنته، یا مثلا کتب مرجع رو از تفاسیر گرفته تا کتب فلسفی یا کتب عرفانی یا کتب اخلاقی، اون کتبی که به عنوان کتب مرجع هن، یا کتب مبنا، اون کتبی که مثلا از دل کتاب و سنت و از دل کتب مرجع تولید عناوینی شده متنوع و مضاف، بعد اینها رو به عنوان کتب مبنا می شود قرار داد که از دل کتب مبنا معمولا سیرهای مطالعاتی در میاد. یا بحث در کتب روشی، نظریه هایی که روش شیوه است، تاکتیکه، اینا را هر کدوم رو میبایستی شأن و منزلت و جایگاهش رو بشناسه و در اون جایگاهی که لازمه از اون کتاب منبع، کتاب مرجع، کتاب مبنا یا روش استفاده بکن. نکته نهم، بحث شرایط و پیشامدهای مختلف نمیبایستی تمرکزش رو به هم بزنه. گاهی وقتا بحث امکانات به وجود میاد، امکانات کم هست، زیاد هست، نیست، هست، فراهم میشه، نمیشه، کم بود، غیر و ذالک. گاهی وقتا همراهی های کادر خوب، ضعیف، قوی و مسائل مختلف، پیشامدهای سیاسی، این دولت، اون دولت، این حزب، اون حزب، این روی کرد، اون روی کرد، اتفاقات اجتماعی، سیل، زلزله است، فقر، گرسنگی، آسیب های اجتماعی، مسائل مختلف فرهنگی، غیر و ذالک، همه اینها رو وقتی که اینها توی صحن علنی جامعه اتفاق میفته، نمی بایستی تمرکز این مدیر و این مجموعه تربیتی رو به هم بزنه. اینها میتونن خودشون رو و نقش خودشون رو در این موضوع به گونه ای تعریف بکنن در این حال اینکه بی تفاوت نیستن و شرایط رو تدبیر میکنن و نقش آفرینی میکنن، ولیکن سیر و ترتیب و توالی و آرامش درونی مجموعه خودشون رو علارغم اینکه ممکنه در بیرون یک شور و هیجان و حتی اقدام و عملیات و اینها رو داشته باشن، ولیکن اون خط سیر خودشون رو با این پیشامدهای مختلف بایستی مراقبت بکنن به هم نخوره. نکته دهم، ویژگی‌های عمومی مدیریت. ما در ویژگی‌های عمومی مدیریت هر تقدیر داریم در مدیریت تربیتی بحث می‌کنیم. مدیریت تربیتی یه ویژگی‌های اختصاصی داره، یه ویژگی‌های عمومی داره. در ویژگی‌های عمومی مسئله مثل برنامه‌ریزی، موضوعی مثل نظارت، کنترل، ارزشیابی، سعه صدر، صبوری و مسائل از این قبیل، اینا جزء ویژگی‌های عمومی یک مدیره که طبیعتاً می‌بایستی رعایت بشه. نکته 11، بحث توسعه و تنوع تشکیلاتی به جهت وسعت میدان نقش‌آفرینی. هرچه امکان داشته باشه میبایستی ساختار مجموعه رو هم به لحاظ طولی، هم به لحاظ عرضی و به نحو ترکیبی و پرظرفیت انقدر متنوع کرد که هر فردی در مجموعه یک مسئولیت و یک نقشی داشته باشه و در این فضای مسئولیت پذیری و نقش آفرینی موجبات اون فعل و انفعال تربیتی و رشد و سیرورت افراد فراهم میشه. نکته 12، تولید کمیت از دل کیفیته. بارها حضرت آقا تأکید کردن علارغم این که کیفیت مهمه، ولیکن کمیت برای ما فوق العاده موضوعیت داره. لذا کمیت حتما میبایستی به عنوان یکی از برنامه‌های جدی همه مجموعه مد نظر قرار بدن که کمیت بالا تولید کنن، ولیکن این کمیت بالا میبایست محصول کیفیت باشه، یعنی اون تمرکز بر هسته مرکزی صلب و مستحکم. یه سنگ آسیاب هر چقدر بزرگ باشه، این محوری که در میانش قرار میگیره انقدر باید این محور مستحکم باشه و قوی باشه تا اینکه بزرگی این سنگ آسیاب و چرخش این سنگ آسیاب این محور رو نشکنه و این محور لطمه نخوره. محور کار که این تشکیلات به حول او میچرخن، میبایستی یک تیم قوی کیفی باشن از مجموعه از مربیان و افرادی که دور همدیگه جمع شدن که اون تمشیت کار رو انجام بدن و اون کمیت بالا رو از دل کیفیت تولید بکنن. نکته بعد، توسعه کمیت برای تعمیق کیفیته. یعنی یه نسبتی اینجا بین توسعه کمیت باید در نظر بگیرن که یکی از آرمانهای به اصطلاح کمی سازی صرفا برای تولید سیاه لشکر نیست، یکی از اهداف اساسی تولید کمیت تعمیق و کیفیته. کمیت میدان رقابت ایجاد میکنه، کمیت قدرت انتخابها رو بالا میبره، کمیت باعث تولید پیشرانهایی میشه که این پیشرانها میتونن کل جریان رو حرکت بدن. اینم یک مسئله. نکته بعدی، تثبیت کادر همدل، همفکر و جهادیه. این کادر همدل، همفکر و جهادی فوق العاده مهمه. یعنی اون، حالا اشاره هم کردم در نکته 12 به این مسئله، حالا این نکته 14 که در اون خدمتون عرض می کنم، این کنه این که مثل یک خانواده ایمانی، کنه این که مثل یک مجموعه برخوردار از اخوت ایمانی، کنه این که مثل یک مجموعه اخوت تقوایی، که این رابطه اخوتیشون علاوه بر دنیا در آخرت هم حفظ میشه. این کادر همدل رو اینجور میباید تثبیت کرد، به هیچ وجه من الوجود. اینجا دیگه ریزش معنا نداره در چنین کادری. این کادر میبایستی بسیار مستحکم و باثبات و با چنین مدل استحکامی باشه که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، این حتی در فردای قیامتی که همه پیوندها از هم گسیخته میشه، این نوع از اخوت ایمانی و این نوع از اخوتی که بر اساس تقوا شکل گرفته باشه مستحکم و پایدار باقی میمانه. بعد این میشود همون تشکیلاتی که اسس علی تقوا میشه. این تشکیلات بناش و اساسش میشود تقوا. وقتی هسته مرکزی او نوع ارتباطشون بر اساس تقوا شکل گرفته باشه، یعنی ظرفی که این متربیان درش دارن قرار میگیرن ظرف تقوا خواهد. نکته 15 بحث اخلاص در عمل و معامله با خداست. کار بی مزد و منت، کار دیده نشدن و همین ندیدن رو هم ندیدن، این که گاهی وقتا میخوان بعضیا ندیده شدن رو مثلا ببینن که دیده نمیشن، بلکه همین ندیده شدن هم خود این موضوعیت داره. این کاری که ما برای خدا و بدون هیچ چشم داشتی این کار انجام بشه، به تعبیر امام سجاد فرمودن که شما اگر نماز شب بخوانید پشت درهای بسته در دل تاریکی و جز خدای متعال هیچ کس از این عمل شما آگاهی پیدا نکنه، خدای متعال در دل همه قرار میده که شما اهل نماز شبید. اینکه فقط خدا کار رو ببینه، اون دلها و اون چشمهایی که باید ببینن خواهند دید. نکته 16 بحث گفتمان سازیه و اطلاع رسانی اثر بخشه. این منافاتی با اخلاص نداره. این گفتمان سازی و اطلاع رسانی اثر بخش برای دلگرمی جامعه اسلامی و برای دلگرمی مؤمنینه، برای امید آفرینیه، برای ایجاد اقبال عمومی در این که تشکلات الهی اینطور اثر بخش هستن، اینطور مثمر ثمرن، اینطور فائده و ثمرات و برکاتی براشون مترتبه و موجبات یأس و ناامیدی دشمنان را هم فراهم میکنه. نکته 17 ارتباط تعامل و همافزایی با مجموعه های مرتبط و زیرت. این که مجموعه هایی که شبیه ما کار میکنند باشون مرتبط باشیم و خدای نکرده این میدان رفاقت و رقابت تبدیل به میدان عداوت و زیرابزنی و به اصطلاح سوء ظن و این موارد نشه، بلکه در یک تعامل و ارتباط همافزا با مجموعه زیرک به نحوی که با هم تبادل کادر بکنن، مجموعه تبادل نیرو بکنن، تبادل تجربه بکنن، تبادل دانش بکنن، از هم حمایت بکنن، حمایت‌های مادی و حمایت‌های معنوی دست همو بگیرن، اگر تشکیلاتی دچار مشکل یا دچار مسئله شده به کمک اون تشکیلات بیان. اینجور نشه که مثلا خوشحال بشن که تشکیلاتی از میدان به در شده. اینم خیلی مسئله مهمیه. نکته 18، تابلوی مجموعه میبایستی انقلابی و دینی باشه. تظاهر به انقلابیگری و دینداری و ولایت مداری فوق العاده مهمه. نمیشود که مثلا یک کار خدا پیغمبری و دینی و الهی رو مثلا با یک تابلوهای مشتبه یا با یک عناوین بیخاصیت، کمخاصیت یا الفاظ و مثلا عباراتی که دو پهلو و امثال این موارد باشه، ما بگیم که مثلا برای یک هدف مقدس ما میخواییم مثلا از یک سری وسائط حالا نامقدسی استفاده بکنیم، یک سری عناوین مثلا. گاهی وقتا یک سری عناوین جذاب به روز و اینها اشکال نداره، ولی بعضی از روش ها و شیوه هایی که مشتبه اون شیوه ها یا عناوین مشتبه و دولبه و چند لبه میباید پرهیز کرد، چون اون صداقت و اخلاص لازم رو ایجاد نمیکنه در کار و این آسیب میزنه به کار. نکته 19 هم همراه کردن خانواده ها و سایر ذی‌نفعان. به طور طبیعی این تشکیلات نیاز به حمایت داره، نیاز به پشتیبانی داره، نیاز به قرابت فکری و همجهتی داره. بدون همراهی و بدون حمایت ذی‌نفعان اون تشکیلات دچار آسیب میشه. هر طور شده اون نظام ارتباطی با خانواده ها و سایر ذی‌نفعان رو میبایستی تعریف کرد. نکته 20 تعریف میدان عمل برای مراحل تربیتی مجموعه. اینکه این مجموعه یه بعد رشد فکری میخواد برای آدماش ایجاد کنه، طبیعتاً میدان عمل میخواد. میدان عمل تضارب و آراء افکار، تبیین مباحثه است، رفع شبهه است. این میشه مثلا عملیات فکری. میدان عمل فرهنگی، اون مجموعه میخواد کار فرهنگی بکنه، طبیعتاً مراسم اجرا میکنه، برنامه اجرا میکنه، موکب اجرا میکنه، گفتمان سازی میکنه، فضا سازی میکنه، مجموعه کار فرهنگی که باید بکنه. میدان عمل اجتماعی میخواد بره مثلا محرومیت زدایی بکنه، فقر زدایی بکنه، خدمت رسانی بکنه، ایجاد پیشرفت بکنه، ایجاد آبادانی بکنه. میدان عمل بصیرتی مناسبت های مختلف شبهه رفع بکنه، با دشمن مقابله بکنه، پاسخ به اشکالات بده، دستاوردها رو بیان بکنه، تحلیل مخاطبین رو بالا ببره. لذا میدانهای عمل متنوع و مختلفی میبایستی برای مجموعه ایجاد کرد. نکته 21 برخورداری از مرجع فکری و نظارتیه. این قاعده که هلک من لیس له حکیم یرشدو، اگر مجموعه حکیم مرشدی نداشته باشه دچار آسیب جدی میشه. این میتونه یک شخص باشه، میتونه یک شورا باشه، میتونه یک مجموعه مستحکمی باشه، میتونه یک نهاد انقلابی باشه به عنوان اون مرجع فکری و تکیهگاه این مجموعه، که خدای نکرده دچار آسیب و اشکال نشه اون مجموعه. نکته 22 شجاعت قبول شکست و اشتباه و جبران اون. این که اگر اشتباه کردیم، این که اگر خلاصه یک شکستی خوردیم در یک کاری، این شجاعت رو داشته باشیم که بگیم آقا ما اشتباه کردیم، ما در این کار شکست خوریم، در این ایده، در این روش، در این نظر، در این مشی، در این اقدام بر تقدیر این ثمرش عبرت گیریه که دیگه این اتفاق نیفته، اصلاح، تقویت، بهینه سازی مجموعه است. چون همیشه شکست ها وقتی انسان مواجهش با شکست ها مواجهه ایجابیه، موجب بهینه سازی و تعمیق و اثر بخشی بیشتر مجموعه خواهد شد. نکته 23 بحث آسیب شناسی مستمر روندها و فرایندها و محصولات. ما علت دوام هم روند کارمون رو، هم فرایند کارمون رو، هم محصولات اون مجموعه رو میباید علت دوام آسیب شناسی بکنیم و مراقبت بکنیم، هم برای صیانت، هم برای جلوگیری از اتلاف منابع و استعدادهاست، هم برای پیشگیری از ریزش نیرو و برای اینکه مجموعه دچار روزمرگی نشه، علت دوام این آسیب شناسی میبایستی صورت بگیره. نکته 24 رعایت تبعیت از اصلح و نعم البدله. در مجموعه‌ای که خدا پیغمبری و از روی اخلاص بنا میشن، اگر که یک فرد توانمندتری در مجموعه به وجود بیاد یا عرضه بشه بر مجموعه، واگذاری کار به شخص توانمندتر هم عقلایی این مسئله، هم به صلاح مجموعه است و هم نشان دهنده سلامت اون مجموعه است. و این رعایت نعم البدل رو مجموعه میتونه پیاده سازی بکنه. نکته بعد تکلیف مداری در هر حالیه. اینکه مدیری که به عنوان مدیر این مجموعه است، اساس و مدار کارش رو بر تکلیف میذاره. گاهی وقتا اقتضای تکلیف هجرت، جابجایی به یک مجموعه دیگریه، به یک مکان دیگریه. اینکه بخواد مثلا به مجموعه خودش یک علقه و وابستگی و دلبستگی پیدا بکنه و حتی اگر تکلیفش چیز دیگری رو اقتضا بکنه، خودش یا دیگران یا کادرش تسلیم تکلیف نشه، طبیعتاً این مجموعه آسیب خواهد خورد و دچار مشکل خواهد شد. نکته 26 قائم به شخص نکردن مجموعه است. یعنی به گونه این مجموعه باشه که بدون این فرد هم مجموعه به حرکتش ادامه بده و مجموعه از هم فرو نپاشه. مجموعه‌ای که از هم فرو بپاشه بعد از اون شخص و از بین بره، کلن اسم و رسمی از اون مجموعه نباشه، این نشون دهنده عملکرد ضعیف و غلط متولی و کادر اون مجموعه بوده که همیشه باید بنا رو بر این بذارن که اون مجموعه ثابت باشه، ولو اینکه ممکنه با جا به جای اونها فراز و نشیبی و قوت و ضعفی به وجود بیاد در مجموعه، اشکال نداره، این مقدار طبیعیه. مجموعه نباید از هم بپاشه، مجموعه کلا نباید از بین بره، این مسئله خیلی مهمیه. و نهایت اینکه مراقبت ویژه از باب اینکه من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، کسی که در جایگاه امامت و راهبری و هدایت دیگران قرار میگیره فوق العاده اون مراحل اخلاقی و تربیتی رو که حضرت امام در اون حدیث اول 40 حدیث بهش اشاره میکنن رو میبایست مورد توجه جدی قرار بده. این بحث رو تقریبا ما در این چند جلسه مربوط به جبهه سازی در موضوع جهاد اکبر در دو بعدش، جهاد اکبر فردی و جهاد اکبر جمعی، بهش اشاره کردیم، اونجا میتونید مراجعه بکنید. تقریبا این 27 موردی رو که خدمتون عرض کردم عنوانن، بعد هر کدومش میتونه یک دستورالعملی، یک برنامه شیوه و روش و ابعادی داشته باشه. انشالله که موفق و معید باشید. خداحافظ و نگهدارتون.